ساعت 10 شب در تهران، 19:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه 20 بهمن ماه 1389 برابر با 9 فوریه 2011 میلادی است. در نیم ساعت آینده و در این مجله شبانگاهی گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیدیم، اما پیش از هر چیز خبرها. محمد رضا کاظمی اینجاست با خبرهای تازه. محمد رضا، سرخط مهمترین خبرها امروز تا این ساعت چیا بوده؟
درود و شب بخیر. یک مطلب مهمی هست، موزه سپاه پاسداران در مورد درخواست 2 تن از رهبران مخالفان دولت برای برگزاری یک راهپیمایی که گفته بودن روز 25 بهمن میخوان برگزار بشه، و اینکه در مصر همچنان اعتراضات ادامه داره و ورودی پارلمان این کشور رو مسدود کردن. و خبر دیگه هم در مورد جعفر پناهی هستش که شهرداری پاریس اعلام کرده شهروند افتخاری بهش اعطا میشه.
خب مرسی، پس بیشتر میشنویم از محمد رضا کاظمی.
حسین حمدانی، فرمانده سپاه محمد رسول الله، میگوید سپاه با تظاهرات هواداران جنبش سبز به شدت برخورد میکند. آقای حمدانی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت معترضان را ضد انقلاب و جاسوس میدانیم و به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد. این سخنان در واکنش به درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت از وزارت کشور برای مجوز جهت برگزاری یک راهپیمایی در حمایت از اعتراضات مردم تونس و مصر بیان شده است. مخالفان حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر روز چهارشنبه با ادامه اعتراضات خود در قاهره و دیگر شهرها ورودی پارلمان این کشور را در پایتخت مسدود کردند. نیروهای نظامی و خودروهای زرهی از ساختمان پارلمان نگهبانی می کردند، ولی تجمع اعتراضی در این مکان بدون درگیری برگزار شد. اما درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهر الخارجه در جنوب مصر 3 کشته و 100 مجروح بر جای گذاشت. شهرداری پاریس پایتخت فرانسه به جعفر پناهی کارگردان ایرانی عنوان شهروند افتخاری اعطا می کند. برتران دولانوئه شهردار پاریس روز سه‌شنبه اعلام کرد به محض اینکه جعفر پناهی بتواند از ایران خارج شود، عنوان شهروند افتخاری به او اهدا خواهد شد. انجمن شهر پاریس در نشست روز سه‌شنبه خود این پیشنهاد را تصویب کرد. آقای پناهی به اتهام ساخت فیلم درباره اعتراضات پس از انتخابات به تحمل 6 سال زندان و 20 سال ممنوعیت از ساخت فیلم و محرومیت از سفر به خارج محکوم شده است. سفیر ایران در نیجریه روز سه‌شنبه اعلام کرد مقصد سلاح‌های توقیف شده در نیجریه کشور گامبیا بوده است و این سلاح‌ها در پی توافق 2 طرفه برای این کشور آفریقایی ارسال شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسین عبداللهی سفیر ایران در نیجریه در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به دیدارش با مقام‌های دولت نیجریه در پی ضبط محموله سلاح‌های ایران گفت رسماً دولت نیجریه را در جریان مقصد نهایی این محموله قرار داده است.
متشکرم. محمد رضا کاظمی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده و در این مجله چه خواهیم شنید؟ مقام‌های جمهوری اسلامی درباره جنبش‌های اعتراضی مصر و تونس چه می‌گویند؟ رهبران ایران جنبش مصر و تونس را با انقلاب 57 و جنبش سبز در ارتباط می‌دانند. پارلمان هلند لایحه پیشنهادی حزب سبزها را در مجلس این کشور برای دادگاهی کردن جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی لایحه تصویب کرد. حدود 700 فعال مدنی در بیانیه‌ای حکم صادره برای نسرین ستوده را محکوم کردند. امضا کنندگان خواستار آزادی بی‌قید و شرط این وکیل زندانی شدند. شطرنج باز ایرانی رکورد جهانی شطرنج را به دست آورد. نگاهی داریم به جزئیات این بازی. و در گفتگو با کارشناس ورزشی رادیو فردا بازی تیم ملی ایران و روسیه را بررسی خواهیم کرد. همه اینها و بیشتر در نیم ساعت آینده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با ما بمانید. از آغاز جنبش اعتراضی در جهان عرب به ویژه در تونس و مصر، مقام‌های جمهوری اسلامی و رهبران مخالفان سعی دارند که این جنبش را به انقلاب 1357 و یا جنبش سبز گره بزنند و آن را در جهت اهداف خود بدانند. حسین آریان گزارشی دارد در مورد این برداشت‌های گوناگون که با هم می‌شنویم.
میر حسین موسوی یکی از رهبران مخالفان میگوید نقطه آغازین اعتراض‌ها در خیابان‌های تونس، صنعا، قاهره، اسکندریه و سوئز را باید در تظاهرات چند میلیونی 25، 28 و 30 خرداد سال گذشته تهران جستجو کرد. میر حسین موسوی میگوید نظام‌های در حال سقوط جهان عرب و خاورمیانه با یک راه و روش مشابه به شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات حمله می‌کنند و معترضان را به زندان می‌برند و جنبش‌های اعتراضی در خاورمیانه برای برهم زدن نظام‌های ظالمانه است که سرنوشت بسیاری از ملت‌ها را در چنگال خود گرفته است. در مقابل مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که جنبش‌های اعتراضی در جهان عرب از انقلاب اسلامی نشأت گرفته است و آن را پس لرزه‌های انقلاب اسلامی 1357 می‌دانند. آیت الله خامنه‌ای در نماز جمعه هفته پیش 15 بهمن تظاهرات مردم مصر را یک حرکت اسلامی قلمداد کرد، در حالی که اخوان المسلمین مصر در بیانیه‌ای با رد این اظهارات اعلام کرد انقلاب مصر یک انقلاب اسلامی نیست، بلکه انقلاب مردم مصر شامل مسلمانان، مسیحیان و همه گروه‌های سیاسی است. آیت الله خامنه‌ای در همین نماز جمعه بار دیگر تظاهرات مردم ایران پس از انتخابات سوال برانگیز ریاست جمهوری 1388 را فتنه نامید و گفت طراح و نقشه‌کش اصلی در فتنه سال گذشته در بیرون از مرزها بود و در داخل برخی با آنان همکاری کردند. در گیرودار این برداشت‌های متناقض از جنبش‌های اعتراضی در جهان عرب، میر حسین موسوی و مهدی کروبی دو تن از رهبران مخالفان در نامه‌ای مشترک به وزارت کشور خواستار صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی در حمایت از جنبش‌های اعتراضی در مصر و تونس شدند. آنان در این نامه با استناد به اصل 27 قانون اساسی زمان و محل برگزاری این راهپیمایی را ساعت 3 بعد از ظهر 25 بهمن از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران اعلام کردند. در گذشته جواب وزارت کشور به مجوزهایی از این دست همواره منفی بود است، ولی اردشیر ارجمند یکی از مشاوران میر حسین موسوی در مصاحبه‌ای به سایت جرس گفته است ندادن مجوز راهپیمایی نشان خواهد داد که مقام‌های جمهوری اسلامی از عقیده واقعی مردم و از پشتیبانی آنان از میر حسین موسوی و مهدی کروبی واهمه دارند. برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که به رغم درخواست رهبران مخالفان برای راهپیمایی هیچ نشانه‌ای مبنی بر حمایت مردم برای شرکت در این راهپیمایی وجود ندارد. سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای در واکنش به درخواست مجوز برای برگزاری این راهپیمایی گفته است این درخواست نوعی ایجاد تفرقه است و اگر فردی واقعاً انگیزه حمایت از مردم غیور مصر را داشته باشد همراه با همه افراد جامعه در راهپیمایی روز 22 بهمن، روز پیروزی انقلاب اسلامی شرکت خواهد کرد.
رهبران ایران جنبش مصر و تونس را با انقلاب 57 و جنبش سبز در ارتباط می‌دانند. گزارشی بود از حسین آریان. شما هم اگر درباره درخواست مجوز راهپیمایی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی نظری دارید با ما تماس بگیرید. نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با این شماره 2042022112141113. تکرار می‌کنم 20 0402-02-21-12-41-13. پیام های شما در صورت تمایل خودتون در بخش های مختلف خبری رادیو فردا پخش خواهد شد. یادآوری میکنم که رادیو فردا از پخش پیام هایی که در اونها به شخصیت های حقیقی، حقوقی و یا مسائل ملی، قومی و مذهبی بی احترامی شده باشه معذور هستش. پیام های چند شنونده رادیو فردا رو میشنویم درباره درخواست مجوز راهپیمایی از سوی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان در ایران.
این بیانیه که آقای کروبی به موسوی فرستادن خیلی بیانیه خوبیه و دولت اگر مجوز صادر کنه برای راهپیمایی خیلی کار خوبی کرده، خیلی به نفعش، 100% به نفع نظام هست، چون این گروه از ملت اهل خشونت و زد خورد و خون ریزی و کشت و کشتار نیستن و سران این تشکیلات هم آدم های فهمیده با شعوری هستن و اهل خشونت نیستن و افراد هم همش با سواد با شعور فهمیده هستن و این کار دولت اگه انجام نده بالاخره بعد یه گروهی دیگه خدای نکرده میاد سر کار که با خشونت و با خونریزی میاد راهپیمایی میکنه، اون وقت دیگه کسی نمیتونه جلو اونا رو بگیره.
جنبش مردم مصر تونست حرکتی خودجوش بر ضد دیکتاتوری حاکم و وضعیت اجتماعی اقتصادی اسفبار این دو کشور است و این جنبش برداشت زیبایی است از جنبش سبز ملت بزرگوار ایران در قبال دیکتاتوری به اصطلاح دینی حاکم بران. آقای خامنه ای با زیرکی تمام و در جهت دفاع از خود قبل از اتهام مثل همیشه این حرکت رو به انقلاب 57 تشبیه نموده است که کاملا مقایسه نادرست است، کما اینکه رهبران اپوزیسیون های این دو کشور با مقایسه خمینی و بن لادن از تشبیه خود به این دو شخصیت ابراز انزجار کرده و حتی اسلامی بودن این جنبش ها را نیز انکار نمودند. به امید پیروزی خاص دموکراتیک ملت ها و رهبران دیکتاتور و سلطه‌جو در سراسر دنیا.
آقای موسوی و آقای کروبی این رژیم رو دارن با حکومت شاهنشاهی قیاس میکنن و در مورد آرمانهای انقلاب دارن صحبت میکنن. کدوم انقلاب؟ انقلابی که از روز اول شروع کرد به کشتن مردم، در مورد این انقلاب دارن صحبت میکنن؟ این نحوه صحبت این آقای موسوی و کروبی واقعا توهین به شعور انسانهاه.
مگه در زمان شاهنشاه آریامهر کسی مجوز میگرفت برای تظاهرات میلیونی که امروز آقای کروبی و موسوی میخوان مجوز بگیرن برای تظاهرات؟ مردم خودشون عرضه باید داشته باشن و پا بخیزن. کروبی یا موسوی چه کاری میخواد برای مردم بکنه؟ مردم خودشون باید فکرشون به کار بندازن. با این عصر اینترنت و با این عصر موبایل و سیستم های پیشرفته،
من خواستم این آقای خامنه‌ای بگم حکومت اکنون ایران مانند حکومت کشورهای اروپایی تو قرون وسطی، یعنی زمانی کاتولیکای روحانیون با اسم دین و مذهب بر مردم اروپا حکومت میکردن و با سوء استفاده از اعتقادات شخصیشون همه ثروت ها رو به نفع خودشون جمع‌آوری میکردن. در ایران ما هم دقیقا همین وضعیت وجود داره و دیدیم در اروپا چه خیزش های مردمی صورت گرفت، انقلاب صنعتی در اروپا انجام شد و باعث شد تا قاره اروپا از این رو به این رو بشه. مطمئنا در ایران ما هم روزی خواهد رسید خیزش مردمی ضد این دیکتاتوری صورت بگیره و من امیدوارم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت 22:13 دقیقه. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. پارلمان هلند لایحه پیشنهادی حزب سبزها را در مجلس این کشور مبنی بر دادگاهی کردن جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی لایحه تصویب کرد. همچنین لایحه پیشنهادی حزب دموکرات مسیحی برای طرح موضوع اعدام‌ها در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم تصویب شد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مجلس هلند از کابینه این کشور خواست امکان محاکمه دولت ایران را در دادگاه بین‌المللی لاهه بررسی کند. پارلمان هلند به خاطر سرپیچی دولت ایران از پذیرش کمک هلند به شهروندان ایرانی هلندی که در ایران زندانی هستند، این درخواست را مطرح کرده است. این طرح روز سه‌شنبه هفته جاری از سوی حزب سبزها به پارلمان ارائه و تصویب شد. پس از آنکه زهرا بهرامی زن ایرانی هلندی در نهم بهمن ماه جاری در ایران به اتهام فروش و نگهداری مواد مخدر اعدام شد، روابط سیاسی هلند و ایران رو به تیرگی گذاشت و دولت هلند ضمن اعتراض شدید به روند دادرسی پرونده زهرا بهرامی و اعدام او سفیر خود را از تهران فراخواند و اینک قصد دارد که این پرونده را در مجامع بین‌المللی کیفری و حقوق بشری پیگیری کند. اما در آن طرف قضیه دولت ایران میگوید که تابعیت دوگانه را نمیپذیرد و پیگیری این پرونده از سوی دولت هلند دخالت در امور داخلی ایران است. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد درباره امکان حقوقی مطرح شدن درخواست دولت هلند علیه ایران در دادگاه بین المللی لاهه میگوید
یک احتمال دیگه هست که بین دولت ایران و دولت هلند یک معاهده دیگری باشه که به نحوی مربوط به این مسئله بشه، مثلا معاهده دوستی بین هلند و ایران، که در اون معاهده پیش بینی شده باشه که اگه دعوای بین این کشور در مورد مسائلی نظیر این مسئله باشه، هر یک از دو کشور بتونن موضوع رو به دادگاه بین المللی محول کنن. گمان من این است که دولت هلند قطعاً پایه‌ای داره که درخواست کرده یا تصمیم گرفته که موضوع رو به دیوان بین المللی محول کنه. حالا مسئله اول و مهمی که پیش خواهد آمد برای دادگاه اینه که موضوع تابعیت اون فردی رو که در ایران اعدام شده و الان موضوع دعواست رو تعیین بکنه. چون اون فرد تابعیت مضاعف داشته و به طور رسمی از نظر ایران تابعیت مضاعف قابل قبول نیست، بنابراین دادگاه باید اول تعیین بکنه که آیا تابعیت هلندی اون شخص مورد قبول یا نه. بعد اگر این مسئله هم تعیین بشه، اون وقت البته بستگی به این دارد که دادگاه بخواد به چه موضوعی رسیدگی بکنه. حدس من این است که هلند بر اساس کنوانسیون روابط کنسولی نظرش این است که ایران اجازه نداده کنسول هلند با این شخص در ایران تماس بگیره و بهش کمک لازم قضایی رو بده و بنابراین خلاف روابط کنسولی عمل کرده، چون ایران هم البته عضو این کنوانسیون هست.
به گزارش روزنامه NRC هلند، پارلمان این کشور همچنین طرحی از سوی حزب دموکرات مسیحی این کشور را به تصویب رسانده که خواهان در دستور کار قرار گرفتن موضوع اعدام‌ها در ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است. طبق درخواست مجلس هلند قرار است که دولت این کشور نیز موضوع پرونده عبدالله المنصوری، دیگر شهروند ایرانی هلندی که از سال 2006 در ایران به اتهام اقدامات تروریستی و تجزیه طلبانه در زندان به سر می‌برد را مورد پیگیری قرار دهد. عبدالله المنصوری بنیانگذار سازمان آزادی بخش الاحواز است که این سازمان خواهان تشکیل یک دولت مستقل در جنوب ایران است. عبدالله المنصوری در سال 1988 در ایران به اتهام فعالیت‌های تروریستی به مرگ محکوم شده بود، اما توانسته بود که به هلند بگریزد. او در سفری که در سال 2006 به سوریه داشت توسط مقامات امنیتی این کشور بازداشت و به ایران تحویل داده شد. از آن هنگام تا کنون او در زندان به سر می‌برد.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدیم. اما بنابر گزارش وبسایت تغییر برای برابری، پایگاه خبری کمپین 1,000,000 امضا، حدود 700 فعال مدنی در بیانیه‌ای حکم صادره برای نسرین ستوده را محکوم کرده و خواستار تجدید نظر در این حکم و همچنین آزادی بی قید و شرط این وکیل دادگستری شدند. بیانیه‌ای که نه تنها به وضعیت نسرین ستوده بلکه به افزایش فشارها بر خانواده او برای عدم پیگیری وضعیتش پرداخته است. جزئیات بیشتر را از کاویانی میشنویم.
نسرین ستوده از شهریور ماه امسال در زندان است. وکیل دادگستری که در سالهای گذشته وکالت تعداد زیادی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زنان و همچنین پس از رخدادهای خرداد 88 وکالت بسیاری از بازداشت شدگان از آن زمان را بر عهده داشت. وکیل دادگستری که بنابر حکم قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 11 سال حبس، 20 سال محرومیت از وکالت و 20 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. در بیانیه که به امضای حدود 700 فعال مدنی داخل و خارج از کشور رسیده، موارد اتهامی نسرین ستوده، تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر ذکر شده. امضا کنندگان این بیانیه میگویند اینها در حالی است که به غیر از این اتهامات همکاری با گروه‌های تروریستی هم از جمله اتهامات او عنوان شده بود. بیانیه این فعالان مدنی می‌افزاید که بعد از این همه به گفته آنها اتهام زنی‌های واهی و بی‌اساس سرانجام بهانه‌ای جز مصاحبه با رسانه‌ها و همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان مصادیق مجرمیت نسرین ستوده اعلام نشد. بنابراین بیانیه در واقع جرم اصلی نسرین ستوده نه اقدام علیه امنیت ملی بلکه دفاع از حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، حقوق متهمین و زندانیان سیاسی است. نسرین بصیری یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. این روزنامه‌نگار و فعال مدنی که سالهاست ساکن شهر برلین در آلمان است، نظر خود درباره نسرین ستوده را این گونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
یک مدتی به هر حال به دلیل کارم با من روزنامه‌نگار مجبور بودم که باشون خیلی تلفنی در تماس باشم و نوشته هاشون رو میخوندم. در جریان زندگیشون قرار گرفتم. فکر میکنم ایشون زنی بسیار بسیار حساس هستند و بیشتر از این که اصلا یک تغییر حکومتی در ایران بخوان، ایشون مسئله شون انسان ها مهم بودن، تک تک انسان ها. چنانچه مثلا یه بار گفتن که جایی هم نوشتن که اگه من برای موکلانم کاری نکنم ترجیح میدم که با ایشون اعدام بشم. و یه بار دیگه که داشتن از خاطرات روزانشون رو برای من میفرستادن که مجله شپیگل اینو منتشر کرد، نوشته بودن که من الان خوشحالم که بچه هم خونه نیستن، چون میتونم وقتی یادآوری میکنم به خودم و وقتی دارم این خاطرات رو مینویسم های های گریه میکنم. بسیار هم به خودشون مطمئن، یعنی فکر میکنن که ایشون که فعالیت سیاسی نمیکنن که از چیزی بخوان نگران باشن یا بترسن، چون فکر میکردن کاری نمیکنن غیر از دفاع از حقوق بشر و اینو نباید کسی ایراد برشون بگیره. خیلی راحت حرفشون رو میزدن.
امضا کنندگان بیانیه محکومیت حکم نسرین ستوده همچنین میگویند به غیر از این حکم صادره، خانواده او نیز از پیگیری وضعیتش منع شدند و به این دلیل متهم تلقی میشوند. آنها میافزایند که اتهام رضا خندان، همسر نسرین ستوده، تنها تلاش برای آشکار کردن آن چیزی است که به ناحق بر نسرین ستوده روا شده است. نسرین بصیری از دلایل امضا کردن چنین بیانیه‌ای به رادیو فردا این گونه میگوید.
امضا کردن بیانیه که فکر میکنم یکی از کوچکترین کارهایی است که آدمایی که در آزادی زندگی میکنن میتونن برای کسانی که تو ایران در بند هستن بکنن. دلیل این حکمم به نظر من همون دلیلیه که برای محکومیت فیلمسازها مثل آقای پناهی انجام شده. به نظر من بعد از انتخابات بیشتر از پیش حکومت میخواد سرزمین سکوت باشه ایران و هر کس که صدایی بلند کنه طبیعتاً سعی میکنن که این صداها رو خاموش کنن.
بیانیه اعتراض به حکم صادره برای نسرین ستوده در پایان خواستار تجدید نظر مقامات قضایی در این حکم به گفته امضا کنندگان بیانیه ناعادلانه و آزادی بی‌قید و شرط نسرین ستوده شدند.
700 فعال مدنی در بیانیه‌ای حکم صادره برای نسرین ستوده وکیل دادگستری را محکوم کردند. گزارشی بود از هانا کاویانی. اما کسب رکورد جهانی شطرنج همزمان انگار به رقابتی میان شطرنج بازان ایرانی و اسرائیلی تبدیل شده است. شکست رکورد جهانی یک استاد بزرگ شطرنج ایران به دست یک استاد بزرگ شطرنج اسرائیل گویا انگیزه ای را در میان شطرنج بازان ایرانی پدید آورد تا یک استاد بزرگ دیگر شطرنج ایران اسب به میدان خانه‌های سیاه و سپید براند و رکورد بازی‌های همزمان را بار دیگر به نام ایران بنشاند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
احسان قائم مقامی، نخستین استاد بزرگ شطرنج ایران، روز چهارشنبه با رویارویی با 604 شطرنجباز و پیروزی بر 590 تن از این حریفان با کسب بیش از 90% امتیازات لازم، رکورد بازی‌های همزمان یا سیمولتانی شطرنج جهان را بار دیگر از آن ایران ساخت. احسان قائم مقامی دارای درجه یا ریتینگ جهانی 2604 در این بازی‌های همزمان در 16 دیدار به تساوی دست یافت و 8 بازی را واگذار کرد. این استاد بزرگ شطرنج ایران برای این رکورد شکنی جهانی نه تنها در پیکار با بیش از 600 شطرنج باز مجموعاً 25 ساعت به اندیشه پرداخت، بلکه با گام برداشتن از کنار هر یک از این 604 میز مهره‌های سپید و سیاه و رفت و آمد بین آنها مجموعاً 50 کیلومتر نیز پیمود. پیشتر رکورد جهانی بازی‌های همزمان شطرنج نزد آلیک گرشون استاد بزرگ شطرنج اسرائیل بود که توانسته بود در اواخر سال 2010 با 523 حریف روبرو شود و طی 18 ساعت و نیم با کسب 454 پیروزی، 58 تساوی و 11 باخت 86% امتیاز را به دست آورد و به نوبه خود رکورد جهانی مرتضی محجوب استاد بزرگ شطرنج ایران را بشکند. در آن زمان گزارش هایی با این عنوان مخابره شد: اسرائیل ایران را بر صفحه شطرنج نابود کرد. مرتضی محجوب در سال 2009 در پیکار همزمان با 500 شطرنج باز با 397 پیروزی، 90 تساوی و 13 باخت با شکستن رکورد جهانی کیریل گئورگیف استاد بزرگ بلغارستان رکورد جهانی بازی‌های همزمان شطرنج را به نام ایران به ثبت رسانده بود. احسان قائم مقامی روز چهارشنبه در پی ثبت رکورد جدید جهانی شطرنج همزمان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: خوشحالم که به وعده خود عمل کردم و بار دیگر این اعتبار را به کشور بازگرداندم. با اینکه به نظر می رسد کیشومات‌ها برای رکورد جهانی شطرنج همزمان همچنان ادامه یابد، استاد بزرگ شطرنج ایران گفته است گمان می کند با توجه به کسب 97% امتیاز کامل شرایط را برای کسانی که می خواهند در این زمینه با ایران رقابت کنند دشوار کرده است. با توجه به اینکه پس از انقلاب سال 1357 در ایران و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، ورزشکاران ایرانی از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی منع شدند، اما به نظر می رسد مهره ها و خانه های سپید و سیاه شطرنج دست کم به طور غیر مستقیم این رقابت را بازگشوده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را میشنیدیم. اما نوبت میرسد به شنوندگان فوتبال دوست رادیو فردا. همونطور که میدونید بازی تیم‌های ایران و روسیه ساعتی پیش با نتیجه 1-0 به نفع ایران به پایان رسید. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. آقای غریب، بازی رو چطور دیدید؟
بله، بازی دوستانه و تدارکاتی ایران و روسیه همونجوری که شما اشاره کردین خانم آسمی ساعت پیش به پایان رسید در ورزشگاه بن زاید ابوظبی در امارات. ایران 1-0 بازی رو برد. بعد بگم که این بازی مناسبی بود اما بی موقع، چون تیم ملی فوتبال بزرگسالان ایران بازی مهمی رو در پیش نداره. ای کاش این بازی قبل از جام ملت‌ها بود. تیم فوتبال ایران در بازی امشب با ترکیب تهاجمی‌تری نسبت به بازی‌های آسیایی، مخصوصا بازی با کره جنوبی که حذف شد، به میدان اومد. روسیه یه حریف تراز اول اروپاییه که در رنکینگ فیفا بالاتر از ایران در ردیف 12 این مسابقه البته در حضور کارلوس کرش پرتغالی انجام شد. گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران که در ورزشگاه حضور داشت و تیم رو محک می‌زد، یادداشت می‌کرد نقاط ضعف و قوت تیم ایران رو، چون قراره که تا فردا شب جواب خودش رو به مسئولان فدراسیون فوتبال در مورد قبول کردن سرمربیگری ایران بده. چند تا بازیکن در تیم ملی فوتبال ایران امشب حضور نداشتن: جواد نکونام و مسعود شجاعی که در باشگاهشون اوساسونا مونده بودن در اسپانیا، کریم انصاری‌فر هم مهاجم جوان ایرانی مصدوم بود. در عوض دیک ادوکات هلندی سرمربی تیم روسیه از همه بازیکنان لژیونر خودش مثل آرشاوین از تیم آرسنال و پاویلیوچنکو از تاتنهام در اختیار داشت، قدم به این میدان گذاشت. تیم ایران بدون سرمربی بود، با توسط منصوریان و رشیدی کمک های افشین قطبی رهبری شد. هر دو تیم در نیمه، تیم ایران در نیمه اول و دوم از حریف اروپایی خودش کمتر نشون نداد و با در اختیار گرفتن فضا و زمان اجازه بازی سازی رو به روسیه نداد، بازی رو کنترل کرد و میشه گفت برعکس دیدار با کره جنوبی شجاع بازی کرد تا در دقیقه 90 بازی که محمد رضا خلدبری از تله آفساید خط دفاع روسیه گذاشت و دو سه دفاع تیم رو دریبل کرد با تکنیک انفرادی بالا خودش و تکل ایران رو به ثمر رسوند.
آقای غریب، بازی ایران با تیم‌های صاحب نام اروپایی و یا تیم‌هایی که قوی‌تر از تیم ملی ایران هستن چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روی ایران؟
بله، صرف نظر از نتیجه، این گونه بازی‌ها یعنی مسابقه با تیم‌های با کلاس و درجه اول جهان میتونه به خودباوری و اعتماد به نفس بازیکن‌ها کمک بکنه، به تیم ملی شخصیت بده بازیکن‌ها وقتی روبروی بازیکن‌های بزرگی به میدون میرن سعی می‌کنن که از توانایی‌های تکنیکی خودشون بهتر و بیشتر استفاده بکنن. امروز خط دفاعی ایران خوب در مقابل خط آتش روسیه نشون داد، پوشش دفاعی در حد مطلوب بود. در خط میانی البته کمبودی کارگردان و یه بازیزاز احساس می‌شد، ولی خلعت‌بری، آرش افشین و غلامرضا رضایی اون جلو خوب نشون دادن و در یه جمله میشه گفت که بازی با تیم‌های درجه اول جهان علاوه بر این که میتونه در رنکینگ فیفا نمره ایرانو بالاتر ببره، میتونه بازیکن‌ها رو آماده بکنه مخصوصا قبل از بازی‌های رسمی و معتبر آسیایی.
متشکرم. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا بود که درباره بازی تیم‌های ایران و روسیه که ساعتی پیش با نتیجه 1-0 به نفع ایران به پایان رسید میگفت. فراموش نکنید که 24 ساعت شبانه روز میتوانید با ما تماس بگیرید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 20420221124113 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 20420-603-827-4150 هم تلفنیه که میتونین به اون پیامک یا اسمس بزنید. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. با رادیو فردا بمانید.